بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بعضی از عزیزان فرمودن که بحث ما فقه بود شد کلام، گفتم درست میگید و فقط اجازه بدید جمع‌بندی بحث قضا و قدر رو، ولی متاسفانه پشت سرش باز هم در همین بحث وحدت وجود رو مطرح کرده است. اونا مختصر دیگه سمع و طاعت فرمایش شما درست است و برمیگردیم به فقه. کلام رو میگن فقه نمیگن، کلام رو میگن فقه اکبر.
در اول درون هم نظر است که در اشکالش، چون ما خواهیم حکمی نجاست یه تارده بگیم به این موضوع، باید موضوع کاملا مشخص بشه که بگیم این مجبر نجسه یا تاهره. اگر موضوع مشخص نشه حکم بگیم
شیخ ما از موضوع قدران بحث کنه ایام ایدهش کنه. خلاصه بحث درباره قضا و قدر مطالبی است که به این شرح است: یک، کلمه قضا و قدر در لغت مصباح المنیر به یک معنا آمده است، قدر قضاء الهی است و در کلام هم هرچند توضیح جداگانه داده شده، ولی هر دو عنوان مرکباً یک سرفصل یک عنوان اصلی قرار گرفته است، شبیه عذر و حرج که دو کلمه یک عنوان در آمده. در نصوص هم کلمه قضا و قدر فاصله آنچنانی از هم دیگر ندارد. دو، محقق طوسی، خواجه طوسی و علامه حلی فرمودند که قضا و قدر قضا به سه معنا به کار می رود: خلق و الزام و اعلام. گفتیم این سه معنا در حقیقت سه قسم است: قسم اول قضا به معنای خلق و ایجاد که متعلق است به تکوینیات، قسم دوم الزام که متعلق است به احکام الزامی، قسم سوم اعلام که متعلق است به افعال اختیاری بشر و مقصود از بحث ما در قضا و قدر این است که ببینیم تأثیر گذاری قضا و قدر نسبت به افعال اختیاری بشر تا چه حد است. سه، محقق طوسی و علامه حلی فرمودند که معنای قضا و قدر در باره افعال عباد همان اعلام است که اون معنا به طور دقیق تطبیق میکند و مشکلی به وجود نمیاد و همین معنا را که علامه حلی اعلام کرد موافق با محقق طوسی، نصوص هم می‌فرماید قضا به معنی ابرام است. این دوتا معنا یک وجه مشترک دارند و بعد هم با هم نزدیکند. وجه مشترک این است که اعلام اجبار نیست و ابرام هم اجبار نیست.
ابرام هم اعلام آقا
همین الان رسیدم که بگم. و اما این هر دو با هم فاصله ای هم ندارن. یک امر که تصویب و نهایی شد ابرامه و با اعلام معمولا همراهه. کار که نهایی شد، برنامه که نهایی شد، ابرامه. پس از ابرام هم بلافاصله اعلامه. چهار، معنای قضا و قدر، معنای قضا و قدر در نصوص گفته شد. قدر هندسه هست، اندازه گیری است. قضا ابرام است. با شرحی که داده شد این می شود قضا قدر برنامه رو تنظیم می کند، شکل رو، ساختار عمل رو ترتیب می دهد و قضا آثار و احکام را ترتیب می دهد. به این معنا که از باب مثال، اگر کسی حسنی که تنظیم شده است که حسنه چیست، کسی اگر حسنی انجام بدهد ثواب بر او مترتب است به قضای حتمی الهی. ترتیب ثواب قضای الهی است، ابرامه. و اگر کسی سیئه انجام بدهد عقوبت قطعی قضای الهی. آیه 89 و 90 سوره نم من جاء بالحسنت فلهو خیر منها و هم من یوم اذن و هم یوم اذن و هم من فزع یوم اذن آمنون و من جاء بالسیئت فکبت وجوههم. این معنی پنجم گفتیم دعا رد قضاست. آیه شماره 110 سوره نساء من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. دعا توبه دعاست. یرد جزای سیئه عقوبت بود، قضا را رد میکند. ششم یا پنجم؟ ششم. قضا و قدر که در حقیقت تنظیم امور و ترتیب آثار هست، از افعال اختیاری انسان جداست. به این معنا که تنظیم امور و ترتیب آثار قلمرو قضا و قدر است و افعال اختیاری مکلف قلمرو اوامر و نواهی الهی است. ما آتاکم رسول فخذو و ما نها عنکم فانتهو. سوره 8 آیه شماره 7. در نتیجه قضا و قدر اجبار نیست، بنابراین از این بدن حضرت عباسی با بهترین وجه و دقیق ترین نظر و بحث بیرون رفتیم. اما وحدت وجود نه نیست که
خود انسان سلی کنوری هر باید نمی کنه یه آثاری داره. اگر ما باید به قدر نباشیم یه قدر، یعنی در واقع سرنوشت دست خود انسان آثار و دست خداوند.
اینقدر جناب آقای بختیاری اینقدر این بحث رو الان لغمه ای و ساده و مرتب گفتم، شما با اون مقام فضلی که دارید ما کننا نترقب منکم ما کذا ذنبک ولا المعروف من فضلک. گفتم که تنظیم امور و ترتیب آثار، این نمازه، نماز صبح دو رکعت، این حسنه است. کمک کنید به مؤمن، کمک کردن بدون غرض حسنه است. این ساختارش تعیین میکنه قدر. و این حسنه اثری دارد، تو نیکی کن ورا در دجله بنداز که قضا که ایزد در بیابانت قطعا دهد باز. این قضا امهلنی رویده. و مطلب دوم سیئه ساختار شکل رو تنظیم کرده، قدر محلت تو هم کامل بکنه، جمع شاهدن شما فاضل شهود و فاضل. و سیئه رو خدا امر رو تنظیم کرد. این سیعه است پشت سر کسی بزنی بخوای اونو چاه براش بکنی. قضای الهی چیه؟ تنظیم شده امر چاه کنی. درست نیست پشت سر کسی برای کسی چاه بکنی، برای خود چاه بکن، برای کسی چاه چاه میکنی، برای دیگران چاه کندید. من حفر بئرا لاخی وقع فی. قضای الهی است. این قضا و قدر تنظیم امور ترتیب آثار زیر پوشش قضا و قدر الهی است. قدر رو گفتیم هندسه، قضا رو گفتیم ابرام. اما افعال اختیاری، ما افعال اختیاری مکلف چیه؟ به واجب عمل میکنیم، به حرامی از حرام اجتناب میکنیم. و این موضوع تکلیف چیه؟ موضوع تکلیف فعل مکلفه. ما در بحث جبر و قضا و قدر میخواییم فعل مکلف از سیطره اجبار بیرون کنیم. فعل مکلف موضوع حکمه. این فعل مکلف که فعل اختیاری، اختیاری بودنش که وجدانیه که خوندیم. این فعل افعال اختیاری زیر پوشش اوامر و نواهی است. میگه این کار انجام بده، این کار اختیاری که داری، این انجام بده، این انجام نده. این افعال زیر پوشش اوامر و نواهی است. اونگهی خود افعال از لحاظ قضا و قدر یک ساختار و شکل دارد و یک ترتیب آثار دارد. و سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که و امل قائلین به وحدت الوجود من الصوفیه اذا التزموا به احکام الاسلام فل اقوا عدم نجاستهم. آقای حسینی چرا نگفتی؟ من سید الاستاد گفتم، من شاگرد آقای یزدی که نبودم. این سید طباطبایی در عروه فرمود فل اقوا عدم نجاستهم الا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم. سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 74 75 76 می فرماید که وحدت قائلین به وحدت وجود 4 دسته هستند. شما شنیده بودید که امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در فلسفه آنچنان وارد بود که می گفتن اسفارا که ایشان درس می گفت، گفته می شد که اگر ملا صدرا خودش بیاد بهتر از این نمیتونه تدریس کنه. این فقها در فلسفه وارد هم هستن. الان دیدم سید الاستاد وحدت وجود را آنچنان از موضع بالا و قوی برای دستبندی و خود کرده که یک متخصص فلسفه می طلبد که چنین بحث رو منظم آماده دستبندی کند. می فرماید قائلی، البته با آسانسازی، این قدم به این آسانی هم نیست، با آسانسازی می فرماید قائلین به وحدت وجود به 4 دسته هستند. 1 توحید عامی، 2 توحید خاص الخاص، 3 توحید خاصی، 4 توحید اخص الخواص. 4 دست. اما قسم اول عبارت از این است که میگویند وجود دارای وحدت است. وجود وحدت مفهومی دارد در مقابل عدم، یک مفهومه، اما دارای مراتب، اعلی المراتب و ادنا، که در منطق ملا عبدالله خوندیم بلکه خوندیم که وجود کلی مفهوم کلی مشکک است دارای مراتب. منطق گفتم، شما فرمایید تصحیح کردید، حاشیه، بله، ذات و مراتب از واجب الوجود تا ممکن الوجود، فرقش تا کجاست؟ فرقش فرق بین خالق و مخلوق، فرقی که تحدیدش علم محیط می طلبد، از قلم رو به تحدید علم بالاست، و موجود هم متعدد است، موجودات متعددی، موجودات موجود واجب و موجودات ممکن. ادعیه هم از جمله دعایی که در مسجد کوفه در زیارت امیرالمؤمنین آمده است که میخونید، کتاب مفاتیح الجنان، انت الخالق و انا المخلوق، یک حقیقته، اما چقدر فرق داره؟ او خالق، من مخلوق، از کجا تا به کجا، از بنده تا خدا. در این فرض می‌فرماید این نظر و این معنا رأی اکثریت فلاسفه و مسلمان‌ها و بلکه ارباب ادیان الهی است و مطلبی درستی است. بعد می‌فرماید که این توحید عامی عنوان کردن دیگه، ایشان عنوان نمی کنند، ضمن کلمات ما ساده سازی کرد، و این گونه توحید در حقیقت به یک معنا کثرت وجود و کثرت موجود است، نه وحدت وجود و کثرت موجود. اما قسم دوم چه بود؟ توحید خاص الخاص، که از جهله صوفیه است. صدر المتعلهین می فرماید که این نظر، نظر جهال صوفیه است. کتاب اسفار جلد یک صفحه 71 و ما قبل و ما بعد، جلد یک صفحه 71 و صفحات ما قبل و بعد، می فرماید این رأی، رأی جهال صوفیه است که میگن وحدت وجود و موجود، منظور از وحدت وجود، وحدت وجود و موجود است، فقط واجب الوجود است و بس، چی دیگه نیست. مثال و ضرب المثل معروفشان شنیده دیگه، ان الله فی جبتی، ان الله فی جبتی، داخل لباس من خداست، نستجیر بالله تعالی، جبتی، جبه لباس، قبا، به عبارت دیگر لیس فی جبتی الا الله، اگر حسری بخواید اون و الا، ان الله فی جبتی معنای لیس فی جبتی الا الله، درست؟ معناش فرق نمی کنه، منتها یک کمی او حسری میاره تو دیگر انشاءالله. فی جبتی ان الله فی جبتی یا لیس فی جبتی الا الله. لیس فی جبتی الا الله. خوب گوش بدید که این نکته دقیق‌تر بشه. و این وقت موجودات دیگری رو چه میگن؟ میگن تمام موجوداتی که میبین همش اعتباراته. خود من اعتبارم، خود من که داخل لباس خود من هستم حقیقتش خداست. این که میگم من اعتبار، همه اعتبارات، چیزی جز اعتبار نیست. یک حقیقت است و یک واجب الوجود، فل وجودی و فل موجود. لیس فی جبتی عبارت معروف، عبارت است که آقای حسینی فرمودند لیس فی جبتی الا الله. من ترجمه شو گفتم. بنابراین سید الاستاد می فرماید که این رأی و این عقیده مطمئنن کفر و زندقه است، منکر الوهیت و منکر نبوت و منکر وحدانیت است. این خدایی با اون صفاتی که هست را قبول ندارن و در این حال که یک بدعتی است، کفر و زندقه هم هست که منتهی می شود به انکار وحدانیت خدا و انکار نبوت. قسم سوم چه بود؟ توحید خاصی. از طرف نیابت من بگوش. الحمدلله کنار بشین کم کنترل کن شیخ. مرحبا مناسب چخما. بعد این مطلب که درست شد و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. گفتم حکمیست که اکثر فلاسفه و مسلمان ها حتی ارباب ادیان قبولش دارند و اون رأی صحیحیست. اب ندار آقای رنجبر تأکید میکنه، فکر نکنید که اولی رو نگرفته، حمله بر صحت کنید هرچه خلاف ظاهره. به حضور شما قسم سوم چه بود عنوانش؟ خاصی. خاصی می فرما توحید خاصی. توحید خاصی می فرماید که قائلند طرفداران این نظریه، این مقاله، این قول می گویند وحدت وجود و کثرت موجود. وحدت وجود و کثرت
اصلا از
قسم اول چه فرق داره؟ حالا میگم شما اجازه شرح که انوز که شرح که ندادن. وحدت وجود و کثرت موجود با کدوم یکی فرقش چی؟ قسم اول اصل حقیقتش می شود کثرت وجود و کثرت موجود. نتیجتا گفتیم که حقیقت که سید الاستاد میگه در حقیقت می شود کثرت وجود و کثرت موجود. منتها میگیم وجود از حیث مفهوم یک حقیقت واحده است. این قدر میگیم اشکال نداره. اما قسم دوم علا عکس من قسم اول به تمامی و کماله میگن وحدت وجود و وحدت موجود. قسم سوم چه میگن؟ وحدت وجود و کثرت موجود. بسیار خوب. این قول عنوانش هست توحید خاصی. و نسبت داده شده به ازواق متعلهین، متعلهین صاحب ذوق. معناش اینه که ما میگیم واجب الوجود که یک حقیقتی است به عنوان واجب الوجود، و ممکنات که در ضمن ماهیت های امکانی تحقق پیدا میکنن، اینا موجودات هم، اینا همشون موجودات هم. وجود فقط مال واجب الوجوده. این موجودات ممکنه فقط نسبت به اون وجود مطلق دارن، اما خود وجود مطلق تو اینا نیست، اینا فقط موجودن. مثال لابن و تامر. لابن و تامر، شما میگید لابن، شخصی که لابنه جزء وجود و حقیقتش لبنه؟ نه، نسبت به لبن دارد. تامری که میگیم تامر، جزء وجودش تمره؟ نه، نسبتی به تمر دارد. اینا رو که میگیم ماهیات ممکنه را، آقای رنجبن لابن لبن فروش، تامر تمر فروش، تمر به معنای خورما، نه به معنای تمر پاکت، به حضور شما. بنابراین وجود حقیقتش فقط واجب الوجوده که مبدع اشتقاقه. این بقیه موجوداتند و کثیرند و نسبت وجود به اینها فقط یک اضافه است، مثل تامر، مثل لابه. و سید الاستاد می فرماید که یکی از معاصرین ما اصرار هم دارد که معنای وحدت وجود اینه. ما که تطبیق کردیم اون معاصر سید رو، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی است که فهم و فکر فلسفی داشت و در فقه و اصول فلسفه هم وارد می ساخت، از معاصرین ما هم اصرار دارن که معنای وحدت وجود اینه. ایشون یعنی سید الاستاد می فرماید این معنا هم درست نیست، اصل این معنا درست نیست، هرچند موجب نجاست و کفر نمی شود. موجب نجاست و کفر نمی شود. چرا؟ چون درباره ذات احدیت که دیگه اشکال و شبهه وارد نمی کنند، درباره ممکنات رأیشون به خطا رفته است. این عقیده موجب نجاست و کفر نیست، هرچند عقیده خطایی است. خطایش از کجاست؟ سید فلسفه بلده دیگه، استاد خودش میگه که این عقیده مبتنی است بر اصالت الماهیت. این عقیده مبتنی است بر اصالت الماهیت، اما تحقیق اینه که اصالت للوجود، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. آنچه حق است و درست است اصل وجوده، اصل ماهیت نیست با مسلک اشراقی ها، و اصل وجود است با مسلک مشائی ها. نه، اون چارون هست، ظهورات مسئله جدا، ظهورات نیست، خود ماهیت. مثلا کتاب چیه؟ یه ماهیت انسان چیه؟ یه ماهیت یک قالب مادی برای یک بار هستی، یک ببین ما ماهیت فقهی واضح معنا در فلسفه ماهیت به سادگی معنا نمیشه چون خیلی مغلق معنا میکنه. در فلسفه میگه ماهیت مثل یک حقیقتی است که میخواد از این طرفش نگاه کنه، میره اون طرف، اون طرفش نگاه کنه، میره این طرف. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم ماهیت اولا در فلسفه اون روزگارانی که متاسفانه ده ها سال عمرمو برای فلسفه هزینه کردیم، آخرش رسیدیم به اون جایی که ماهیت اولا قابلیت و ماهیت فعلیه همون شیء و صورتی که بار هستی دارد. این شیء مادیست، بار هستی دارد، این ماهیت. انسان به عنوان یک موجود بار هستی دارد، یعنی هست در مقابل این ماهیت. هر ساختاری، هر قالبی که یک بار هستی دارد میشد ماهیت. حالا این ماهیت فعلیه رو ایشون چه میگد؟ میگد موجودات. وجود رو میاند رو ماهیت بار میکند. وجود که رو ماهیت بار شد پس ماهیت میشد اصل. ما نه، ما چه میگیم؟ ما چه میگیم؟ ما میگیم وجود ماهیت نیست، ماهیت حدوده، ماهیت اندازه است، ماهیت اعتباره، اعتبار صرفه، وجود همش. ایشان میگه نه، این تراکیب، این تشکیلات موجودات، وجود رو این شکل و ساختار تک میکنه میشه اصل ماهیت. بنابراین بر اساس این بینش که اصالت الماهیتی بشویم، مبدع و مبنا بر خطا است. قسم چهارم، قسم چهارم به سرعت بگم که وقتم داره تمام میشه. قسم چهارم که رأی صدر المتألهینه، رأی صدر المتألهین و عرفا که چه میگن؟ میگوین وحدت وجود و موجود در عین کثرت وجود و موجود. وحدت هم در کثرت است و کثرت هم در وحدت است. عین وحدت کثرت است و عین کثرت وحدت است. اون حرفی که شما گفتید حرف مولا صدراست. میگه چه؟ میگه وجود فقط واجب الوجود است و موجود هم جلوه از واجب الوجود است. تکثرات که از سوی موجودات میاد ظهور وجود است، ظهورات است، تجلیات است، تشعشعات نور، یک نور. این تشعشعات کثرت می نماید که دقت بکنیم یک مصدر فیض است، یک وجود واجب است که میشه بگیم حقیقتا وجود. اونی که محتاجه یک لحظه از خود چیزی نداره بهش وجود نمیتونیم بگیم. بنابراین کثرت در وحدت و وحدت در کثرت. سید الاستاد میفرماید به این مضمون که این عقیده در باره وحدت وجود باز هم موجب کفر و نجاست نمی شود، چون نه انکار الوهیت است و نه انکار توحید. اشتباهی در توجیه و تفسیر دارن. اما آخرش میفرماید که خود این مسلک و خود این تفسیر یه چیزی است که ما معناش رو نفهمیدیم. این عبارت یادتون نره، فقها که میگد ما معناش رو نفهمیدیم اظهار عجز و اظهار جهل نمی کند، بلکه میگد معنای محصلی ندارد. این توجیه یه توجیهی است که در واقع معنای محصلی ندارد بنابراین مقصود از وحدت وجود همان معنای اول که درست است. سه تا معنای بعدی دومی که از صوفیه بود موجب کفره، دو تای دیگه هم مبناش خطا هست، هرچند موجب کفر و زندقه نمی شود. الحمدلله از بحث فلسفی و کلامی بیرون رفتیم، فردا خالصا فقهی بحث میکنیم. برای سلامتی آقا نامزاد صلوات خطه.